برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. همراهان گرامی، در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از استادان معتبر زبان و ادبیات روسی در کشورمون باشیم، خانم دکتر زهرا محمدی، که سالیان سال هستش که ایشان در زمینه‌های مختلف مرتبط با رشته زبان و ادبیات روسی مشغول آموزش و پژوهش‌های گسترده‌ای هستند و در این راستا غیر از آموزش در دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله دانشگاه تهران، کتاب‌های متعددی رو تألیف و ترجمه کردند و مقالات فراوانی رو به رشته تحریر درآوردند و سخنرانی‌های بسیاری کردند در نقاط مختلف کشورمون، که من اگه بخوام در اینجا به برخی از کتاب‌های تألیفی و ترجمه ایشان اشاره بکنم، میتوانم به تألیف کتاب نقد ادبی در روسیه اشاره بکنم که توسط انتشارات سمت برای نخستین بار در سال 1396 منتشر شد، و از جمله ترجمه‌های ایشان میتوانم به گزیده اشعار پوشکین اشاره بکنم که تحت عنوان مسافر منتشر شده. کتاب دیگری ایشان تحت عنوان مرگ شاعر هست که گزیده اشعار لرمانتوف رو شامل میشه. از جمله کتاب‌های دیگر ترجمه‌ای ایشان می‌توانم به کتاب پایان شاد اشاره بکنم که این کتاب گزیده داستان‌های معاصر روسیه رو شامل میشه، و همچنین می‌تونم به کتاب آرامگاه لنین اشاره بکنم که گزیده داستان‌های فاضل اسکندر هست که همراه با آقای مصطفی مظفری این کتاب رو ترجمه کردن، و همچنین کتاب تاریخ روابط ایران و تاتارستان که این کتاب رو با همکاری خانم فاطمه قاسمی خانم دکتر محمدی ترجمه کردن. خانم زهرا محمدی مدرک کارشناسی خودشون رو، یعنی کارشناسی زبان و ادبیات روسی رو، از دانشگاه تهران دریافت کردن در سال 1380. در سال 1383 ایشان مدرک کارشناسی ارشد خودشون رو در رشته آموزش زبان روسی از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کردن، و در نهایت ایشان در سال 1387 موفق شدن که دکترای خودشون رو در رشته زبان و ادبیات روسی از دانشگاه دولتی مسکو دریافت کنند. خانم دکتر زهرا محمدی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفت. به شما درود عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
اگر اشتباه نکنم شما در سال 1358 در شهر کرمانشاه زاده شدید. دوست دارم به عنوان نخستین پرسش این سوال رو با شما در میان بگذارم که شما چند برادر خواهر بوده و هستید؟ پدرتون به چه شغلی اشتغال داشتن؟ و لطف کنید از شرایط آن زمان، شرایط کودکی خودتون در کرمانشاه، اندکی برای شنوندگان گرامی توضیحاتی بیان بفرمایید.
بله، من در سال 1358 در کرمانشاه به دنیا اومدم. ما یک خانواده 8 نفره هستیم، 3 خواهر و 3 برادریم. پدر من شغلشون آزاده و مادر من خانه دارن. کودکی من در کرمانشاه در زمان جنگ گذشت و یکی از مهمترین و البته ناراحت کننده ترین اتفاقات کودکی من بمبارون شدن خونه ما در مجاورت مسجد جامع کرمانشاه در زمان جنگ بود.
خانم دکتر، این اتفاق، این بمبارون شدن خانه مسکونیتون در چند سالگی شما اتفاق افتاد؟ و در ضمن لطف بفرمایید در رابطه با مناطق دیگری که تا به پایان رساندن دبیرستان در کرمانشاه خانواده شما و خودتون در واقع سکونت داشتید در رابطه با اونها هم صحبت بفرمایید و اینکه در چه مدارس مختلفی تحصیل کردید از دبستان تا دبیرستان.
این اتفاق در 8 سالگی من افتاد و البته بزرگی ابعادش خیلی دیرتر برای من آشکار شد، چون برای بچه ها جنگ هم نوعی تفریح فرصتیه برای اینکه بیشتر در طبیعت و در روستاهای اطراف باشن و اون حس جنگ زدگی خیلی برای بچه ها مفهومی نداره. پدر و مادرها هستن که سختی هاشو به جون میخرن، ولی بعدها خب این تأثیر آشکارتر میشه و خودش رو بیشتر نشون میده. من در دبستان عباس کامکار درس خوندم، در مدرسه راهنمایی حافظیه و در دبیرستان ماندگار جلال آل احمد در کرمانشاه.
به مدارسی که در اونها تحصیل میکردید اشاره داشتید. دوست دارم در اینجا این سوال رو با شما در میان بگذارم که چه در مقطع ابتدایی، چه در مقطع راهنمایی و چه در مقطع دبیرستان، آیا شما معلم یا معلم‌ها و دبیرانی داشتید که به گونه‌ای مستقیم یا غیر مستقیم راهنمای شما باشند برای آینده کاریتون، آینده شغلیتون؟ خب مسلماً من فکر می‌کنم بیشتر کسانی که مانند شما به هر حال در رشته‌ای مانند زبان و ادبیات روسی تحصیل کردن، حالا فرقی نمی‌کنه حالا زبان چه زبانی باشه، حالا چه زبان انگلیسی، چه زبان فرانسه، زبان ایتالیایی، کسانی که به هر حال در رشته‌هایی مثل زبان و ادبیات کشورهای مختلف تحصیل می‌کنن، یک زمینه ادبی معمولاً دارن، زمینه ادبی و فرهنگی. آیا این زمینه در شما وجود داشت و آیا دبیرانی داشتید، معلم‌هایی داشتید که به گونه‌ای شما رو تشویق کنن که این رشته رو، یعنی رشته‌های مرتبط با ادبیات و علوم انسانی رو در واقع شما انتخاب کنین برای آیندتون؟ لطف کنین در رابطه با کلن معلم‌ها و دبیران خوبی که در مقاطع مختلفی داشتید توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
بله، این پیش زمینه‌ای که بهش اشاره می‌فرمایید در درجه اول در خانواده وجود داشته، چون عشق مادرم به شعر، علاقه پدرم به شعر به ویژه به سعدی و حکایت‌های گلستان که تا همین الان هم بیشتر از هر کدوم از بچه‌ها از حکایت‌های گلستان رو حفظن و همیشه برای ما بازگو می‌کنن، خب این علاقه به شعر رو در ماها به وجود آورد، در بعضی ها بیشتر بعضی ها کمتر، و برای من شعر و ادبیات همیشه یه جایگاه ویژه‌ای داشت، هرچند که در مدرسه و دبیرستان رشته تحصیلی من نبود، اما از همون ابتدای دبستان به خاطر شعرهای زیادی که حفظ بودم مورد توجه معلم هام قرار می گرفتم و این شانس رو داشتم که خیلی معلم های خوبی داشتم. معلم کلاس اول دبستان من خانم هجران بودن، حتی چهرهشون رو به خاطر دارم. کلاس دوم دبستان به خاطر مسائل جنگ و اینها در یکی از روستاهای کرمانشاه به اسم کندوله که یک روستای تاریخیه، بخشی از کلاس دومم رو گذروندم و معلم های اونجا سرباز معلم هایی بودن، آقای توسی و آقای خوشبین، که خیلی ازشون ممنونم برای اینکه تمام اون ماهای کلاس دوم من که در روستا بودم واقعا به شعر خوندن و به لذت شعر خوندن گذشت و بعد هم باز در دوران راهنمایی و دبیرستان این مسئله ادامه داشت. البته میتونم بگم بیشتر توجه و تشویقی که از جانب معلم ها مخصوصا در مقاطع بالاتر اتفاق میافتاد، تشویق نه به واسطه ادبیات و نه به سمت کشیده شدن به سوی ادبیات، بلکه تشویق به خاطر خوب درس خوندن بود. چون همیشه دانش آموز خیلی خوب و درخشانی بودم، همیشه مورد تشویق قرار می گرفتم و اتفاقا به عادت مألوف اون روزها و من هم چون رشتم تجربی بود، همه تشویق می کردم به سمت رشته های علوم پزشکی و گرایش های مختلفش. ولی خود وجود داشتن نفس این تشویقه و مورد توجه بودن به نظر من تأثیرات مثبتی داشت و مهمترینش برای من این بود که در باورم نشست که اون چیزی رو که بهش علاقه دارم علاقه درستی. Thank you.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر زهرا محمدی از استادان معتبر رشته زبان و ادبیات روسی در کشورمون. خانم دکتر محمدی، داشتید توضیح میدادید در رابطه با دوران تحصیلیتون قبل از گرفتن دیپلم در کرمانشاه و اینکه در خانواده شما بسیار اهل ادبیات و اهل شعر بودن و شما شعرهای بسیاری رو از بر بودید از همان دوران کودکی و نوجوانی، و در این حال به این قضیه اشاره کردید که رشته شما در دبیرستان رشته تجربی بود و کلن دانش آموز زرنگی هم بودید. با توضیحاتی که دادید دانش آموز ممتازی بودید. چه شد که پس از دریافت دیپلم تصمیم گرفتید که به رشته زبان و ادبیات روسی بروید برای ادامه تحصیلاتتون، با توجه به اینکه ظاهراً خب دبیرانتون شما رو تشویق میکردن که خب رشته هایی مثل پزشکی رو انتخاب کنید؟ آیا خانواده شما در این تصمیم گیری دخیل بودن یا یکی از آشنایانتون؟ کلن در دوران تحصیلیتون به خصوص دوران دبیرستان غیر از کتاب های درسی شما چه کتاب هایی رو مطالعه میکردید؟ آیا از همون دوره مثلا به خواندن رمان های مختلف علاوه بر حالا حفظ کردن شعرهای مختلف علاقه داشتید؟ در رابطه با علاقه مندیتون به شعر هم لطفاً توضیح بفرمایید و کلن علاقه دیگتون چه بود؟ و برادر خواهراتون هم دوست داشتم بدونم که آیا اونها هم زمینه های فرهنگی در اونها هم موجود بود؟ اونها هم گرایش داشتن به رشته هایی مثل ادبیات و علوم انسانی؟ اونها چه رشته هایی خوندن؟ لطف کنین در رابطه با تمام این مسائل توضیح بفرمایید.
خب اول از همه بگم که خدا رو شکر پزشکی قبول نشدم، چون طبیعتا انتخاب اول همه ماها در اون دوران رشته پزشکی بود. البته انتخاب اول من دامپزشکی بود، بعد پزشکی بود، ولی قبول نشدم. زبان روسی رو من تا زمانی که کنکور دادم اطلاع نداشتم که دانشگاه تهران این رشته رو اصلا داره، اما علاقه به این زبان از قبل ترش در من شکل گرفته بود. زمانی که فیلم ایوان مخوف آیزنشتاین رو دیدم و این سینما بود که پیوند من رو با زبان و ادبیات روسی برقرار کرد. این فیلم انقدر برای من بزرگ بود، انقدر رازآلود بود، انقدر جذاب بود که باعث شد واقعا به نوعی شاید مسیر آینده من تغییر بکنه. ضمناً برادر بزرگ من اون زمان خودآموز از مجله های سپوتنیک، مجله های آلمانی بودن اگر اشتباه نکنم، در پایانشون خودآموز آموزش زبان روسی بودیشون، الفبای سیریلیک رو یاد گرفته بودن و من و ایشون با اون الفبا با همدیگه نامه نگاری میکردیم، مثل فینگلیش نوشتن الان، ولی ما اون موقع با این الفبا برای هم مطلب مینوشتیم. الفبا رو تا حدی میدونستم، اون فیلم رو هم دیده بودم و موقع انتخاب رشته خب دیدم رشته زبان روسی وجود داره و با مخالفت مطلق همه این رشته رو انتخاب کردم و حتی بعد از اینکه خب این رشته رو قبول شدم باز هم هیچ کس از اعضای خانواده تمایل چندانی نداشت که من وارد این رشته بشم و همه معتقد بودن بهتره با یکی از رشته‌های بعدی که قبول شدم مثل مهندسی کشاورزی یا صنایع غذایی و غیره و غیره تغییر بدم و جابجا کنم این رشته رو. اما اون زمان به دو دلیل، یکی این که دانشگاه تهران رو به هر جای دیگه ترجیح می دادم و دیگه این که زبان روسی برام یه دنیای جذاب ناشناختهی بود که خیلی دلم می خواست واردش بشم و خیلی هم خوشحالم از این که این انتخاب رو کردم و وارد رشته زبان روسی در دانشگاه تهران شدم. و اون زمان فقط هم دانشگاه تهران این رشته رو داشت و دانشگاه آزاد واحد تهران شمال اگر اشتباه نکنم. از خواهر و برادرهای من فقط برادر بزرگم این تمایل ویژه به علوم انسانی رو داشتن همیشه و علارغم این که اولین رشته تحصیلی که خوندن مهندسی کشاورزی بود، اما بعدها در رشته علوم ارتباطات ادامه تحصیل دادن. البته همه خواهر برادرها کتاب خون هستن، اما رشته های تحصیلیشون مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی صنایع غذایی و پرستاریه و خیلی نسبت نزدیکی با ادبیات نداره. در مورد شاعران و نویسندگانی که مورد علاقه من بودن و میخوندم، به دلیل شرایط زمان جنگ و اینها که خودتون میدونید دسترسی به کتاب ها خیلی هم راحت نبود، ما هرچی که بود رو نمیخوندیم، میبلعیدیم. و من حتی یادمه که در دوره دبستان یه تعداد از حتی شعرهای شاه نعمت الله ولی رو حفظ میکردم که الان گاهی بهش برمیگردم و شاه نعمت الله ولی رو میخونم، حس میکنم چطور اون موقع اصلا میتونستم حفظ کنم، چون حتی خوندنشون خیلی کار ساده‌ای نیست. تنها چیزی که از ادبیات روسی در دوران راهنمایی و دبیرستان خونده بودم یه سری داستان‌های چخوف بود و بیشتر آشنایی من با نویسندگان و شاعران بزرگ روس دقیقا همزمان با ورود به دانشگاه اتفاق افتاد. و پیش از اون ادبیات جهان، مثلا جورج اورول یکی از کسایی بود که در دبیرستان خیلی محبوب ما بود، آندره ژید رو میخوندیم، همه پائولو کویلو اون زمان نویسندهی بود که خیلی خونده میشد. اون چه که بود و البته در دوران راهنمایی شاید کتاب خون شدن ماها و جذبمون به ادبیات با نوشته های ادبی علی شریعتی شروع شد، مثل حبوط در کویر و کتاب های دیگرشون که خب خیلی میخوندم و اصولا همیشه لذت بخشترین کار برام خوندن بوده هر زمانی که فرصتش فراهم میشد.
خانم محمدی، اگر اشتباه نکنم شما برای ادامه تحصیلاتتون وارد دانشگاه تهران شدید در همین رشته زبان ادبیات روسی و توضیح دادی که چه شد که این رشته رو انتخاب کردید. برای من جالب بود که شما با دیدن فیلم ایوان مخوف اثر جاودانی سرگی آیزنشتاین، فیلمساز معروف و مؤثر اتحاد جماهیری شوروی سابق، علاقه‌مند شدید به ادامه تحصیل در این رشته که خیلی بر من جالب بود. فیلم بسیار مهمی هستش که احتمالاً حتما قسمت اولش رو دیده بودی. یادم هست اون سالها از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد این فیلم، قسمت اولش که حتما پخش شد، قسمت دومش رو نمیدونم. میدونم که به هر حال قسمت دوم این فیلم هم تا مدت ها توقیف بود در روسیه در اتحاد جماهیری شوروی سابق. به هر حال شما وارد دانشگاه تهران شدید. دوست داشتم که از شما بپرسم که آیا پیش از این که وارد دانشگاه بشید خودتون شروع کردید به آموزش مبانی و مقدمات زبان روسی، یا اینکه از همان دورانی که تازه وارد دانشگاه شدید آموختن زبان روسی رو شروع کردید؟ و دوست داشتم که در رابطه با استادانی که در آن زمان بودند صحبت کنید. استادانتون بودند در این رشته، کلن چه درس هایی رو گذراندید و از میان استادانی که داشتید در این مقطع به نظرتون کدام یک مؤثرتر بودند بر آینده کاریتون؟ بیشتر بهشون گرایش داشتید از میان استادانی که داشتید؟ لیسانستون رو، کارشناسیتون رو در چه سالی دریافت کردید و در رابطه با کلن فضای کلی حاکم بر دوران تحصیلیتون در دانشگاه تهران در این رشته لطفاً توضیحاتی بفرمایید و مسائل مختلفی که صلاح می‌دانید در این رابطه بیان بفرمایید.
من در سال 76 وارد دانشگاه تهران شدم. پیش از ورود به دانشگاه امکان این رو نداشتم که شروع کنم به یادگیری زبان روسی، چون تقریباً هیچ منابعی وجود نداشت برای این کار. اما شروع کردم به خوندن هرچه که از ادبیات روسی در دسترسم بود و میتونستم تهیه بکنم. این معضل نبودن منابع رو داشتن استادان خیلی خوب در دوره کارشناسی میتونم بگم تا حد زیادی جبران کرد. سرکار خانم مهناز صدری، آقای دکتر حسین لسانی و سرکار خانم جمیله بابازاده از اساتید بازنشسته دانشگاه تهران هستند که در دوره کارشناسی ما باهاشون کلاس داشتیم و افتخار بزرگی برای ما بود. بعدها هم که این اساتید گرانقدر بازنشسته شدن، دیگر اساتید گروه که اون موقع تازه به گروه پیوسته بودن و الان از اساتید با سابقه دانشگاه تهران محسوب میشن، همراه ما بودن و خیلی استفاده کردیم از وجودشون. آقای دکتر ولیپور، آقای دکتر زینالی، آقای دکتر زهرایی، آقای دکتر مدائنی، آقای دکتر حسینی، آقای دکتر غلامی، آقای دکتر کریمی و خانم دکتر یحیی‌پور از اساتید من بودن در دوره کارشناسی که الان هم افتخار همکاری باهاشون رو دارم. یکی از مسائل مهم ما در دوره کارشناسی این بود که نه دسترسی به گویشوران زبان روسی داشتیم که بتونیم باشون صحبت کنیم و زبان اون رو تقویت کنیم و اطلاعاتی ازشون بگیریم و نه دسترسی به اینترنت و منابع و شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی، که خب این موزل الان حل شده خدا رو شکر برای دانشجوهایی که الان دارن زبان و ادبیات روسی میخونن. اون زمان ما توی کتاب فروشی های دست دوم فروشی انقلاب میگشتیم و هر چیزی که فقط روسی بود صرف نظر از اینکه موضوعش چیه میخریدیم برای اینکه کتاب روسی داشته باشیم، به روسی بخونیم و یه چیزی اضافه بشه به دانسته هامون. و میگم حتی کتابایی در مورد نفت و گاز، پتروشیمی، در مورد موشک‌های ماهواره بر، در مورد نساجی، یعنی مسائلی که اصولا هیچ ربطی به هم دیگه نداشتن بین این کتاب‌ها بودن. بعد من در سال 81 وارد دانشگاه تربیت مدرس شدم در دوره کارشناسی ارشد آموزش زبان روسی. این دوره در سال 80 بازگشایی شده بود و اولین باری بود که در ایران ما کارشناسی ارشد زبان روسی رو داشتیم در دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس. و علارغم علاقم به ادبیات ناچار شدم که آموزش بخونم و البته بعد در دوره دکترا در دانشگاه مسکو دیگه ادبیات رو ادامه دادم. در مورد فیلم آیزنشتاین هم که فرمودید، ایوان مخوف، بله، یکی از مهمترین فیلم های آیزنشتاینه. من در برنامه هنر هفتم دیدم، فکر میکنم درست میفرمایید، شاید قسمت اولش رو دیدم. قسمت دوم این فیلم به خاطر نظرات شخصی که استالین داشت روی نسخه اولیش تا مدتی توقیف بود، اما نهایتاً خب اجازه اکران بهش داده شد. و اتفاقاً جالبه که بدونید یکی از حامیان بزرگ آیزنشتاین در ساختن فیلم ایوان مخوف شخص استالین بود.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر زهرا محمدی. خانم دکتر محمدی، شما اشاره کردید که با وجود گرایش و علاقه‌ای که از همان ابتدای ورود به دانشگاه به رشته زبان و ادبیات روسی داشتید، در مقطع کارشناسی ارشد ناچار شدید که رشته آموزش زبان روسی رو انتخاب کنید. پرسش من از شما این هستش که چه شد که مجبور شدید این رشته رو انتخاب کنید؟ آیا در دانشگاه تربیت مدرس رشته زبان و ادبیات روسی وجود نداشت؟ لطف کنید کلن در رابطه با فضای کلی حاکم بر نظام آموزشی دانشگاه تربیت مدرس در این رشته توضیحاتی بفرمایید. اینکه چه درسهایی رو گذروندید، استادانتون چه کسانی بودن، چه چیزهایی در آنجا آموختید که بعدها به کارتون آمد در آموزش زبان روسی؟ در ضمن لطفاً در رابطه با پایان نامتون توضیح بفرمایید که عنوانش چه بود و استاد مشابه و راهنمایتون چه کسانی بودن و مسائل دیگری که صلاح میتونید با شنوندگان گرامی در میان بگذارید.
دلیل اینکه من ناچار شدم آموزش رو انتخاب کنم این بود که هنوز گرایش کارشناسی ارشد ادبیات روسی بازگشایی نشده بود. سال 83 یا 84 بود که این گرایش در دانشگاه تهران بازگشایی شد و اون موقع دیگه تحصیلات کارشناسی ارشد من به پایان رسیده بود. البته من متاسف یا پشیمون نیستم از اینکه گرایش آموزش رو انتخاب کردم، برای اینکه بعدها برای معلم بودن خیلی به کار من اومد اونچه که اونجا آموختم. درس‌های زبانشناسی و صرف و نحو و آواشناسی که در دوره کارشناسی ارشد آموزش زبان روسی در دانشگاه تربیت مدرس داشتم خیلی مفید بودن. کلن نگاه زبانشناسانه و نگاه تحلیلی به آثار ادبی، تحلیلی از منظر زبانی، خودش خیلی جالبه و مقوله مهمیه. درسای مثل روانشناسی زبان که من در دوره کارشناسی ارشد خوندم بعدها خیلی استفاده های زیادی ازش کردم. اساتید خیلی خوبی در دانشگاه تربیت مدرس داشتم، سرکار خانم دکتر میریلا احمدی که استاد راهنمای پایان نامه من هم بودن و جناب آقای دکتر محمد رضا محمدی که مدیر گروه زبان روسی بودن و ایشون این رشته رو در دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی کرده بودن. پایان نامه کارشناسی ارشدم رو من سعی کردم طوری انتخاب کنم که نسبتی با ادبیات داشته باشه، به همین دلیل موضوع شیوه های آموزش درک مفهوم متن به کمک استفاده از متون ادبی رو انتخاب کردم که با استفاده از آثار ادبی روش‌هایی رو پیشنهاد می‌دادیم برای اینکه چطور خوانش و درک یک متن رو میشه برای دانشجویان تسهیل کرد. همونطور که گفتم سرکار خانم دکتر میریلا احمدی که در بسیاری موارد وامدار و سپاسگزارشون هستم، استاد راهنمای من بودن و استاد مشاور پایان‌نامه‌ام جناب آقای دکتر زینالی. دانشگاه تربیت مدرس همونطور که میدونید خب تنها دانشگاه تحصیلات تکمیلی در ایران هست و فقط دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در این دانشگاه وجود داره. علاوه بر درس‌های مطابق سرفصلی که گذرانده میشه در این دوره‌ها، دوره‌های آموزش مدرسی هم در این دانشگاه برگزار میشه که برای کسانی که بعدها قرار کارهای تدریس رو انجام بدن میتونه خیلی مفید باشه. البته نمیدونم این دوره‌ها هنوز هم برگزار میشه یا نه، اما در زمان ما این اتفاق میافتاد و خب دستاوردهای من از دانشگاه تربیت مدرس دستاوردهای خیلی زیادی بود برای خودم و بعدها اون چرا که اونجا یاد گرفتم در ادامه تحصیلاتم در مسکو خیلی به کارم اومد.
خب ما میرسیم به دوران تحصیلی شما در مقطع دکترا در رشته زبان و ادبیات روسی در دانشگاه دولتی مسکو. شما پس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد در سال 1383 چه شد که تصمیم گرفتید که برای ادامه تحصیلاتتون به روسیه برید؟ خب البته طبیعی هستش که هر فردی دوست داره که در واقع اون رشته‌ای که داره تحصیل می‌کنه از منبع اصلی بگیره، یعنی بخشی از دوران تحصیلیشو در جایی بگذرونه که در واقع مادر هست و مرکز اصلی اون آموزش‌ها در اونجا قرار داره. این خب طبیعی هست. منظورم از این پرسش این بودش که مقدمات کار رو برای ادامه تحصیل شما چگونه آماده کردید، چه اقداماتی کردید برای اینکه وارد دانشگاه دولتی مسکو بشوید؟ دیگر اینکه کلن در رابطه با شهر مسکو برای ما توضیح بفرمایید، به خصوص به لحاظ آموزشی و دانشگاه مسکو. اولین برخورداتون، اولین مواجهتون با دانشگاه مسکو به چه صورتی بود؟ چه به لحاظ معماری، چه به لحاظ اتمسفر و اون فضایی که داشتید تحصیل میکردید در اونجا، چه به لحاظ استادانی که داشتید، چه تفاوت معناداری، تفاوت ریشه‌ای داشتش فضای آموزشی دانشگاه مسکو با دوران قبلی تحصیلاتتون در ایران؟ چه درس‌هایی رو گذراندید؟ از چه امکاناتی در اونجا استفاده کردید؟ و کلن تصورات شما از ادبیات روسیه پس از ورود به دانشگاه مسکو در چه زمینه‌های احیاناً تغییرات ریشه‌ای کرد یا کلن تغییر کرد و از لحاظ متد آموزشی هم چه چیزهای جدیدی رو آموختید که براتون بسیار جالب بود که بعدها اونها رو به کار گرفتید در دورانی که دیگه داشتید تدریس میکردید؟ بیشتر تحت تاثیر کدام یکی از استادان اونجا قرار گرفتید؟ مراوده شما با دانشجویان دیگر چگونه بود در اون دوران؟ دانشجویانی که احتمالاً وابسته به جوامع و کشورهای مختلفی بودن؟ فضای کلن آموزشی، آیا فضای گفتگویی و دیالوگ محوری میان دانشجوها برقرار بود؟ کارهای مشارکتی در اونجا انجام میدادید و به طور خاص شما به چه سبکی و چه مکاتبی از سبکا و مکاتب ادبی روسی بیشتر علاقه پیدا کردید در اون دوران؟ چه نویسنده های جدید رو کشف کردید؟ و در نهایت میرسیم به پایان نامه شما که فکر میکنم در رابطه با پوشکین